أسأل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. محضران بارک سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره شریف یونس است. اشاره شد که خداوند سبحان فرمود ان الله لا یظلم الناس شیئا، خداوند به بندگان خیش ظلم نمی کند، نقصان در حق بندگان خیش ندارد. آیه تعرائز به این آیه شریف ختم شد و بازگو کردیم. به هر حال خداوند راه رو نشان داده است، معلم رو فرستاده است، مواد درسی رو نیز تعیین کرده است، فرصت مطالعه به همه داده است، آزمون و امتحان پایان رو هم مشخص کرده است. ابهامی در این قضیه وجود ندارد، هیچ کاستی نیست. این متاسفانه کسالت و تنبلی متعلمین است که تمام این امکانات را زیر پا می گذارند. به الله خداوند سبحان فضای آموزشی را مهیا کرده است، عالی ترین معلم نبی مکرم را فرستاده است، بهترین مواد درسی و قرآن کریم را برای مردم بازگو کرده است، فرصت مناسب هم داده است. اما این انسان ها هستند که ولکن الناس، این مردم هستند که به تعبیر قرآن انفسهم یظلمون، این ها ظلم به خویش میکنند. خب دیشب اشارتی کردیم، اونگاه فرمود یوم یحشرهم، هنگامی که این ظالمین مبعوث می‌گردند می‌پندارند که در دنیا چه مقدار بودند. لم یلبسوا الا ساعه، ساعت من النهار، احساس می‌کنند نیمه روزی، بخش از روزی، ساعتی از روز در دنیا بودند. کوتاهی به اصطلاح عمر رو و اون تمتعات و لذت‌های ناچیز رو اونجا متوجه می‌شوند. اما زمانی است که قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، احساس خسارت فراگیری مکذبین دارند و ما کانو مهتدین، کارشون به جایی نمیرسد. تمام. از این آیه شریفی که امشب تلاوت شد، مخاطب نبی مکرم است، قلب رسول خدا آزرده شده است. و این کذبوک، آیه دیشب که محضرم بارکتون بود، شروعش با تکذیب پیغمبر بود، خاطر پیغمبر را آزردند و بسیار نیش بر وجود شریفش زدند. خداوند سبحان برای تطبیب خاطر رسول رحمت و آرامش وجود و خاطر نازنین نبی مکرم چه می فرماید؟ و اما نرینک بعض الذین یدهم، پیغمبر اگر ما نشان بدهیم و ارائه کنیم به شما بعض از اون چیزها که به این مردم وعدش دادیم، به این مقابلین و مخالفین شما وعده دادیم، او نتوفینک، یا اینکه نه شما نبینی اون چرا ما وعده دادیم و شما را تلفی کنیم، جامت بستانیم، فعلینا مرجعهم، نگران نباشید، کار اونها با خود ما، فعلینا مرجعهم، به سوی ماست رجوع ایشان، بازگشتشون، ثم الله، اونگاه خداوند است که شهیدون علا ما یفعلون، علی اعلا گواه است بر اون چه اینها عمل میکنه. خب این ترجمه سطحی آیه. خداوند سبحان ابتداءً خاطر پیغمبر را آسوده می کند، یا رسول الله شما نگران نباشید، بازگشت این مکذبین و کار اونها با خود ماست، ما خودمون تولی امر، الله ولی الذین آمنوا، ما خودمون تولیت کار رو به عهده داریم، دست ماست. دو حالت دارد، ما وعده هایی به اینها دادیم، وعده خزلان اینها رو داده است خداوند سبحان. جمله کلی داریم که خداوند در قرآن میگوید انا لننصر رسولنا، نصرت الهی همیشه شامل حال رسولان میگردد. در بعض دیگر از آیات داریم که این رسولان هستند در نهایت امر، که هم الغالبون، غلبه با این جمع و جماعت است. شما نیز سردمداری هستید در بین رسولان، به این حالت موفقیت هست و دشمنان شما رو ما وعده به شکست و ناکامی خواهیم داد و داده ایم. حال دو حالت دارد یا رسول الله، یا شما هست چشمتون باز است، شما زنده میمانید و میبینید اونچه را خداوند گفته است، نورین نکه ارائه میکنیم، به نمایش میگذاریم بعض الذین یدهم، بعض از اون چیزها که به شما وعده دادیم در حق این کفار، یا اون که شما نمیبینید، اون که عجل شما فرا میرسن. خب نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد، برحال هدف نبی مکرم تقویت خط است. خداوند سبحان نیز با همین قیاس با پیغمبر سخن میگوید، برای نبی مکرم اون چه مهم است اون نیست که پیروزی خیش به چشم خود ببیند، اون نیست که خود شاهد رسیدن به قدرت باشد، کامیابی باشد. برای پیغمبر اون چه ارزش دارد استقرار خط الهی است، مستقر شدن اهداف خداوندی است در جامعه، چه پیغمبر ببیند چه نبیند، چه پیغمبر باشد چه نباشد. اون چه اینجا الان مهم است و جایگاه دارد به کرسی نشستن کلام حق است، محقق شدن وعده خدا در حق مؤمنین و فاسقین و کفار است. اینو رسول خدا میخواهد و خداوند همین رو به پیغمبر میگوید. و اساسا روش و مشی انبیا این بوده است، اینا هیچگاه بحث خودشون مطرح نیست. مصطفی را وعده داد التاف حق، گر تو خود میری نمیرد این سبق، پیغمبر شما که نباشی آسوده خاطر باش، خط مستقر است، مشی و مرام شما با موفقیت پیش میرود. انبیا همینو میخوان، خودشون باشن یا نباشن مهم نیست، ببینند یا نبینند مهم نیست. اینها روحیات ما رو ندارند انبیا الهی، اینها مثل ما نیستن که ببینند اونگاه سرمست از بیروزی گردن، اینها این روحیات رو ندارند. اون چه میخواهند اهدافشون در جامعه باشن ولو خودشون نباشن، ولو خودشون حضور نداشته باشن. این وعده رو خدا به پیغمبر میده که یا رسول الله ما تضمین کردیم، خط شما مستقر است. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشركون، خداوند اتمام این نور میکند و بار شما رو به منزل و مقصود میرساند. نکته دومی که از آیه شریف استفاده میشود، اما نورین نک بعض الذی، پیغمبر ما یا این است که نشان میدهیم به شما بعض از آنچه را که وعده دادیم. خب این بعض چیز، پیغمبر خود شاهد است، ماجرای بدر با اون عظمت پیش میاد. خب آخر به لحاظ این که ضربه‌ای و گوشمالی به ابو سفیان داده شود، با این وضعیت خاص نومسلمینی که یه سالی است وارد مدینه شده اند، یه سال و اندی است، در سال دوم هجرت است، اینها پیغمبر مکرم پیشنهادی دادند، اینها گرفتن آقا بریم خوب است. یه گوشمالی ابو سفیان رو ببینیم 30 نفر همراهش نفر دارد، از اون گوشه دارد رد میشد، یه انتقامی از اینها به هر حال بگیریم، یه هشدار زنگ خطر به اینها بدیم و اعلام حضور به اصطلاح مسلمین رو در مدینه بکنیم. اینها با این انگیزه حرکت کردند، اما این ابو سفیان رند با کیاست و زیرکی رندانه‌ای که داشت قضایا رو متوجه شد، عیون و جواسیسش براش خبر آوردند که مسلمان‌ها حدود 300 نفری از مدینه اومدن و قصدشون تو هست. خب مسیر رو عوض کرد، راه رو برگردان، سریعاً فرستاد تیستکان رو به مدینه خبر داد، به مکه خبر داد که بیایید، قریش از بین رفت، بیایید که سرمایه های شما از بین رفت. اینها رو تحریک کردند و با اون وضعیتی که شنیدید، شطور رو چه کرد و با اون وضعیت خاص یه تحریکی در مکه ایجاد کرد. اینها هم ابطال قریش که منتظر کینه بودن، پیغمبر از دست اینها گریخته از کینه به نظرشون، گفتن الان روزی است که بتوانیم فرزند عبدالله رو به بند بیاوریم. خب با این وضعیت 1000 مرد جنگی از مکه بیرون آمدند. اینا اومدن به طرف پیغمبر، ایستادن کنار چاهای بدر. به اصطلاح ما جا خالی است، ابو سفیانی نیست، اون 40 شتر و یاران ابو سفیان اون جمع معدود نیستن، رفتند اینها. تا که به خود آمدند میبینند مقابلشون طلایه سپاه 1000 نفری قرار دارد. خب این مسلمین که با سلاحی ندارند آمدند، اینها به هوای عده و عده نبودند، با این وضعیت خاص که پای اینها لیت خرماست، اسلحه‌ای به دست ندارند، اون چنان معدود اسلحه دارند. پیغمبر این صحنه رو دیدن با این وضعیت خاص، خب خدایا چه بکنیم؟ پیشنهاد دادن به یاران، چه میگوید؟ آیا برگردیم با خفت و خاری به سوی مدینه برگردیم، یا می ایستید همین جا و با این 1000 نفر مقابله میکنید و شوکت و جلال را برای خیش برمغان میآورید، نصرت خدا با شماست؟ گفتن سمعا و طاعه، یا رسول الله اگر تو میگویی به ایستیم، می ایستیم و مقابله میکنیم. نمی ترسید؟ شما 300 نفرید. نه یا رسول الله، اگر شما وعده نصرت خدا را به ما میدهید، ما مقابله میکنیم و شکستی نداریم، حاضریم بجنگیم با اینا. خب با اون وضعیت خاص که تاریخ ثبت کرده است، این 300 نفر مقابل 1000 نفر می ایستن، 70 مرد جنگی اینها رو میکشن، در همان صحنه شجاعت وجود مقدس امیرالمؤمنین و اسدالله الغالب حمزه، این شخصیت بزرگوار مشخص می شود. بانگاه کار بانجا می کشد که با خفت و خاری بر می گردن قرشیان به مکه و تا یک سال سیاه و ماتم در کل سرزمین مکه حاکم است. این آن نصرتی است که خدا در جای دیگر هم به پیغمبر گفت سیهزم الجمع و یولون الدبر، اینها به زودی شکست می خورند و پشت به شما می کنند و عقب نشینی می کنند. قبلا وعدش داده بود خدا، اون وعده در اینجا محقق شد. اما نورینک بعض الذی، اون بعضی که خدا به پیغمبر می گوید اولین اون بدر است، به دنبال اون احزاب است، قضایای اون چنانی که 12,000 نیرو کشیدند آوردند. خب این شوخی نیست، اتحاد کفر، اتحاد شوم، ابو سفیان یهودیان رو با خود آورده است، حوازن و قبائل وحشی بدوی رو همراه خودش کرده است، بادیه نشین و شهر نشین به اصطلاح با هم شدن، یهودی ها ظل سوم و مثلث رو گرفتن، اومدن با 12,000 نیرو مدینه رو محاصره کردن. خب اینها روزیش که دیگه به تعبیر قرآن سوره مبارکه احزاب کشیدین، احزاب همین هند. جنگ احزاب یعنی همین حزب های متحدی که آمدن که اینها ریشه اسلام بکنند از مدینه، با این وضعیت اومدن. خب کار به اونجا کشید که شنیدید، و اون خندق زدن، جنگ خندق همون جنگ احزاب است. اون وضعیت خاص به پیشنهاد سلمان فارسی اون حصار کنده شد، و اونگاه مقابله ایست که الیوم برز الایمان کله الى شرک کله، امروز تمام ایمان مقابل تمام کفر ایستاده است. اما چیزی نشد، نصرت خداوند سبحان شامل حال شد، و باز هم در این صحنه اون شمشیری که برتر آمد و کار رو یک سره کرد، باز همان بود که ضربت و حلی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین الى یوم القیامه، باز توانمندی وجود مقدس امیر المومنین و دیگر مردان رشید اسلام کار رو بونجا کشان که اینها با خفت و خاری برگشتن. باز نعدهم بعض الذی نعدهم، باز پیغمبر دارد این بعضی که خدا میگوید میبیند. ادامه پیدا میکند تا فتح مکه، پیغمبر فتح مکه را میبیند. انا فتحنا لک فتحا مبینا، این همان است که برایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، میبیند پیغمبر. بخش از اون که به اصطلاح شوکت و جلال اسلام است و موفقیت رسول خدا، رسول خدا میبینه، این همون هاست. بعض الذی نعدهم، این بخش است. اون نکته سومی که در اینجا وجود دارد، ولو پیغمبر در اوج رحمت للعالمین، نبی رحمت، بانی و مؤسس اساس این شجره مبارکه اسلام، اما به تمام خواسته هاش پیغمبر بنا نیست برسد، به تمام اون که اهداف پیغمبر است نمیرسد. بعض الذی نعدهم، پیغمبر در دوره عمرش بعض از اون چرا که هدف اوس خود میبیند، ادامه پیدا میکند خط، اما پیغمبر بعضش رو میبیند. یک کلی است، همه چنینیم، همه چنینیم. ما کل ما یتمن المهر یدرکه تجر الریاح به ما لا تشته السفن، یا به تعبیر پارسی خود ما ترجمه شعر رو دقیق اگر بگوییم، خدا کشتی آنجا که خواهد برد، وگر نا خدا جامه از تن درد، برد کشتی آنجا که خواهد خدا، درد جامه برتن اگر نا خدا. به دو نقل این شعر، آن نیست که ما به تمام امیال و خواسته هامون برسیم و شاهدش باشیم. بعض الذی نعدهم، بعضش میبینیم و بعضش میگذارند اون طرف خط، ببینیم یا نبینیم. این نکته است که به پیغمبر خداوند کریم میگوید یا رسول الله، بعضش میبینی و بعض اون بعده ها را شما نه، نتوفیان نک میشود، نتوفیان نک. در کل یا رسول الله نگران نباشید، شما اگر بودید و دیدید این بعض را، این حوادث این چنینی را که باعث سرور و شادمانی شما و اسلام و مسلمین است، او نتوفیان نک، یا ما شما را توفی کردیم، فعلینا مرجع هم، کار رو به خود ما واگذارید، مشکلی نیست. حالا اینجا سخن در نتوفیان نک داریم، یعنی چه؟ یعنی شما را ما می میرانیم. نتوفیان نک به معنای مرگ است. خب جالب است عزیزان، اساساً به لحاظ حساسیت مسئله مرگ، خداوند سبحان در قرآن تعابیر متنوعی از این حقیقت دارد و از این ماجرا دارد، که یکی از دقیق‌ترین و ظریف‌ترین تعابیری که در قرآن در مورد مرگ وجود دارد همین بحث است، توفی است. توفی حدود 50 مرتبه در قرآن خداوند سبحان به تعابیر مختلفه از مرگ به معنای رجوع الالله مطرح می کند. اینطور نبوده که کلمه ای که الان ما به عنوان شعار مصیبت به کار می بریم برای این وضع شده باشد. یعنی این واژه آیه شریفه انا لله و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اشارت بده پیغمبران صابرینی که اگر اینها هر دردی به سرشون میاد میگن انا لله و انا الیه راجعون. این آیه برای مرگ نیامده بود، ما به کار میبریم به لحاظ اون کثرت استعمال رجوع الله در مسئله مرگ. این آیه برای ما شعار مرگ شد، انا لله و انا الیه راجعون، یعنی خداحافظ بابا ما هم رفتیم. خود کلمه انا لله، این آیه شریفه شد جایگزین وقتی بالای اطلاعیه میخوانید انا لله. این خیلی مطلب داره، این انا لله به تعبیر امیرالمومنین این فلسفه اصلا توحید رو تشکیل میدهد، فلسفه نبوت است، فلسفه معاد است اصلا. این مطمئن ما این انا لله را میگیم خدا رحمتش کند، چرا ایراد ندارد به لحاظ کثرت استعمال رجوع الله در مسئله مرگ. اگر قضیه مرگ رجوع الله هست چه مشکلی است؟ ما به کجا برویم بهتر از سوی خداوند سبحان؟ ما به کجا، به کی بریم؟ ما به کجا رو کنیم؟ به کجا رو کنیم که عدل بیشتری از خدا باشد؟ به کجا رو کنیم که لطف بیشتری از خدا باشد؟ به کجا رو کنیم که بقا و جاودانگی بیشتری از او باشد؟ انا لله. این کثرت تکرار مسئله رجوع الله به جای مرگ، این فرهنگ رو به جامعه اسلامی خدا میخواد در قرآن بدهد که اینا ذهنشون در قضیه مرگ باز باشد، با یه بصیرت بیشتری به ماجرا بنگرن. یک از دیگر تعابیری که چنین قضیه رو در قرآن دارد در بحث مرگ، بود کلمه سوق است، نسوق المجرمین الی جهنم وردا. چه در مورد مجرمین چه در مورد مؤمنین، خود سوق مساق و التفت ساق و بساق الی ربک یوم اذن المساق، خود مساق از ماده سوق به اصطلاح از اسامی مرگ است. جالب این است که خود کلمه سوق از ماده سوق می آید و سوق در کلام عرب به معنای بازار است. بازار را که سوق می گویند چرا؟ چون مردم به سوی، اصلا خود کلمه سین واو قاف به معنای جلب است، به معنای جلب کردن و کشیدن و جاذبه داشتند. بازار را سوق می گویند چون تا که میرسند خانواده محترم به این شهر اولین سوالشون اینه که بازارش کجاست. سریعا دلشون به کجا متوجه میشن؟ به بازار متوجه میشن. بعد میگن امامزاده هم داره یا نداره مثلا. این بازار چه میکنه؟ میکشد، سوق میدهد، سوق دارد. مرگ را در قرآن سوق مینامد خداوند سبحان. به لحاظ اون چششی که باید دلها به سوی مرگ داشته باشه، به لحاظ اون جلدی که میکند جانها را، لذا به مرگ سوق گفته می شود. از دیگر تعابیر ظریف قرآن همین تعبیر است که اینجا داریم که خدا به پیغمبر می گوید یا رسول الله نتوفینک، خداوند وجود و مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی را خطاب می کند پیغمبر، ما تو را توفی می کنیم. ببینید عزیزان، اینو در بحث در سوره شعرا یا در متوفین در جاهای دیگه، وقتی که این بحث اوف الکیل و المیزان، زنگ خطر اقتصادی مسلمون ها، اگر میخواهید عدالت اقتصادی در جامعه حاکم باشد که به دنبال آن برکات زمین آسمان می آید، به دنبال آن نزول رحمت می آید، اوف الکیل و زنو بالقسطاس المستقیم ولا تبخس الناس اشیاءهم. سه کلمه، اوف الکیل، زنو بالقسطاس المستقیم، تعهداتتون رو با هم کامل کنید، معیاری که در بین شما حاکم باشد عادلانه ترین معیارها باشد، زنو بالقسطاس المستقیم، لا تبخس الناس اشیاءهم، کالا و خدمات کسی رو خرد نکنید، بها واقعی به دست رنج دیگران بدهید، اگر بازوست به بازوشون بهای واقعی بدهید، اگر کالاست بهای واقعی به کالا بدهید، زیر پا نگذارید، ذوق‌ها رو کور نکنید در جامعه، بگذارید اونها که کار میکنن به کارشون امیدوار باشن، ولا تبخس الناس اشیاءهم. این سه کلمه رو خداوند سبحانه اولش اوف الکیل، خود اوف الکیل، الذین اذا اکتالوا و ویل للمطففین، چی اندینا متففینی که ویل خدا بر اینا میفرستد، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. چقدر زیبا میگه قرآن، اینها متوفین کسانی هستند که اینها وقتی که ازکتالو علی الناس، وقتی یه چیزی به مردم میدن، حالا میخوان حسابش کنن، دقیقاً میگن آقا، میگه حالا این بخشش، میگه آقا نه ببین اینجا جای حساب است، بخشش به خروار، حساب به مسقال، ما تا اون ذره آخرش، تا اون دینار آخرش، تا عباسی آخرش باید بدی، امکان نداره، دینار نداریم ما، یه فار نداریم. وقتی که به مردم به اصطلاح میدن و میخوان حقشون بگیرن یستوفون و ازا کالوهم و وزنوهم یخسرون. اما وقتی که نه عکسش میشه، وقتی که چیز گرفتن حالا میخوان بپردازن حق مردم رو، چه میکنن؟ میگن آقا سلامی گفتن، علیکی گفتن، انصافی گفتن، عدلی گفتن، گذشتی گفتن، مروتی گفتن، اسمح یسمح الله لک، کوتاه بیا، خدا با تو کوتاه بیاد، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السما، احادیث اخلاقی هم در این باب زیاد. شروع میکنن از این مقوله گفتن. قرآن میگه این خیلی مشکله که اینطور ظالمانه انسان قضاوت کنه در حق خود و دیگران، اینطور ظالمانه، این درست نیست، این درست نیست. جزء اولش دقت کردید، الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، اونها که وقتی کیل به مردم میدن بعد چه میکنن؟ يستوفون یعنی چی؟ یعنی تا جزء آخر و درم آخر حقشون میگیرن، 100% میگیرن. 100% گرفتن یک چیز را توفیه میگویند. خداوند سبحان از مرگ تعبیر به توفیه میکند عزیزان و سروران گرامی. یعنی چه؟ الذين توفاهم الملائكه، الذين توفاهم الملائكه تعبیر میشد. الله يتوفى الانفس، خدا جانها را توفی میکند. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ملك الموت جناب اسرائیل جانها را توفی میکند. تمامش یک تعبیره، یعنی خداوند سبحان این جانتون رو 100% هیچ ریخت و پاش نداره، خدا روح شما رو کامل خودش دریافت میکند. پس اگر خدا دریافت میکند، ما عندكم ينفد و ما عند الله باق، هر چه نزد خداست چیز باقی است. روح شما کجا می رود؟ نزد خداست، این باقی است. با توفی خداوند دو سه نکته رو مطرح می کند. اولا این روح اصلا بنا نیست اینجا ذره‌اش بماند، این وجود شما همش توفی می شود، کل وجود می رود از اینجا. اون چه می ماند؟ این کالبد است که در این خاکدان می ماند تا اون زمانی که به امر خداوند سبحان ملحق گردد، بنابر اعتقاد به معاد جسمانی همراه روح باشد. روح رو 100% خدا میکشد بیرون از این عالم، میبرد. کجا میبرد؟ عند الله هست، پس باقی است. خود تعبیر توفی در مسئله مرگ بسیار روشنگر است و بسیار بیان کننده این معنای عمیق در این قضیه مهم و در این قضیه حساس مرگ است. اینجا به پیغمبر نیز چنین گفت، او نتوفی نک، پیغمبر ما تو را توفی میکنیم، جانت کامل میگیریم. همینجا من چون گاه میبینم این بحث مطرح میشه در جامعه، وقتی بحث توفی رو مطرح کردم همیشه گفتم این نکته رو باز اینجا هم عرض میکنم، بنابراین ما معتقدیم که با مرگ انسان روح را تصحیح قرآن است، خداوند روح را کامل دریافت میکند. البته با این تفاوت که در بعض از آیات میبینید که الله یتوفی الانفس، خدا جان میستاند، در بعض دیگر آیات میبینید قل یتوفاکم ملک الموت، کی جان شما میگیرد؟ ملک الموت کیست؟ جناب اسرائیل است، جناب ملک ویژه مرگ میگیرد. در بعض از آیات الذین تتوفاهم الملائکه، کی میگیرد جان را؟ ملائکه میگیرند. پس کی قرار شد بگیرد؟ در حال خدا میگیرد، یا اسرائیل یا ملائکه، کی چه کار است در این سازمان؟ قضیه چیست؟ خیلی روشن است مطلب. یک کار به سه عامل نسبت داده میشود، هر کدام رتبه‌ای دارند. دستور اولیه رو که میدهد، صدور حکم توفی با خداست. خداوند ابلاغ لازم رو به کی میدهد؟ به وزیر مربوطه. وزیر مربوطه وزارتخانه مرگ کیست؟ جناب اسرائیل. اسرائیل برای اجراء دستورش از ناحیه خداوند سبحان که میگیرد با کی هماهنگ میکنند؟ با اون ملائکه اللهی که زیر امر او هستند. اونها تتوفاهم، اینا میان ملائکه و کارشان شروع میکنند. البته داریم در ادله اون شخصیت هایی که اینها مقام ویژه ای دارند، اونها که نه، شأنشون گاه ببینید یه نامه دعوتی میخواهید بدید، میگید آقا این مثلا فلان کس بود، میگید نه این فرزندم ببرد. گاهی میگید نه، نامه فلانی رو بگذارید، دعوتش رو من خودم باید ببرم، من خودم باید به دستشم بدم، رو میزش نمیگذارم، در بخانش از زیر در رد نمیکنم، میدم خودم به دستش. این چیست؟ به موقع خاصی است. گاه خداوند سبحان در مسئله مرگ ابلاغ مستقیم به شخص اسرائیل است، دیگه ملکه دیگه در کار نیست، خود این بزرگ، خود این ملکه بزرگ کار رو انجام میدهد در حق بزرگان، انبیاء الهی، اولیاء خاص، اینها کسانی هم که خود جناب اسرائیل وارد این عمل می شود. اما در کل این سه قضیه، یعنی این نسبت ثلاثه‌ای که وجود دارد، در تمام اینها بحث چه بود؟ بحث توفی است، بحث دریافت کامل روح است. خب حالا با توجه به این، اگر روح 100% دریافت می شود، به نزد که می رود؟ به دست کیست؟ به دست خداست. آیا می شه ما ادعا کنیم که روحی که دست خداست و در عالمی است که فهم اون عالم نداریم، درک اون عالم نداریم، مگه عالم برزخ ببخشید ثقب و سوراخی دارد که از اونجا بشه مثلا برگردد روحی بیاد این طرف؟ مگر رجوع دارد؟ مگر بازگشت دارد که ما بگیم آقا ما رفتیم به مجلس شرکت کردیم، مجلس میزگرد بود، بعد روح بابامون آوردن، با روح بابامون صحبت کردیم، بیخود کردید. مگر کسی روح رو بعد میتونه برگرداند؟ کی گفته اصلا چیزی رو؟ روحی که در نزد خداوند سبحانه است مگر قابل ارتجاع و بازگشت است به این عالم که اون ما روح را احضار کنیم؟ من نوکر در خانه ماست که احضارش کنیم. مگر روح چنین ابتذالی دارد که کسی بتواند روح را احضار کند؟ روح در اوج عالمی است که ما تصور اون عالم نمیتوانیم بکنیم. این به این معنا نیست که با روح نمیتوان ارتباط داشت. چرا؟ اگر ما از این جسم بدراییم، کما اینکه در میان پاری از بزرگان میتونن با لطافت خودشون با ارواح ارتباط برقرار کنن، اما کسی روح را عزیزان نمیتوانه حاضر کنه. فریبی معنا نخورید. احضار روح جایگاهی نداره در شهر. معنای معقولی نیست. اگر یه چیزی شنیدید و جمله‌ای کلامی نقل کردن برای شما یا گوشه کناری چیزی دیدید، حواستون جمع باشد که اونجا به حال مبتلا نشید. بعد این چیزی که احضار شده از اینجا روح نیست، بلکه از اونایی است که باید بسم اللهش بگید. این قضایای دیگری است. اینجا روح احضار نمی‌شود. اینجا بحث ارتباط با جن است و بحث جنیان است و چیزی رو به اسم روح مرحوم آقا غالب شده است. به حال اینو باید خیلی مراقب. خب اون توفی نک توفی است، اینی که عرض می‌کنم منطقی است، یعنی دلیل عقلی به جای خیش. خود نقل و کلام الهی هم دلالت بر این معنا دارد. ارواح توفی می شود عند الله است و روحی که در نزد خداست اذنش با خداست. کسی نمی تواند او را احضار کند، کسی نمی تواند او را احضار کند. این امر الهی است. مزافن کجاست ارواح در عالم برزخ؟ عالم برزخ مگر ارتجاع دارد؟ مگر بازگشت دارد؟ ندارد بازگشت. لذا طبعا اون معنا جایگاهی ندارد. فعلینا مرجعهم. پیغمبر اگر شما بودید دیدید بعض از بمائید ما را یا ندیدید نگران نباشید، کار با خود ماست. فعلینا مرجعهم، رجوع با ماست. ثم اونگاه بدان خدای تو، الله پروردگار تو و خالق تو، شهیدون علاما یفعلون، خودش بر اون چونها میکنند شهید است. کلمه شهید هنگامی که به خداوند سبحان نسبت داده میشود سه معنا دارد. به لحاظ اینکه شهادت سه معنا دارد در قرآن، البته در خارج از قرآن معانی دیگر نیز دارد، در قرآن شهادت در قاموس قرآن سه معنا دارد. یک معنای شهادت یعنی علم، شهادت یعنی علم. اولم یک برب که انه علی کل شیء شهید. آیا این برای شما کافی نیست پیغمبر که خدا بر هر چیزی شهید است؟ یعنی به هر چیزی علم دارد. شهید یعنی عالم. عالم نه، نمیشه گفت عالم. چرا؟ چون علم اعم است. گاه اگر ظاهر چیزی را هم دانستی بهت میگن عالم، اگر باطن اون را هم دانستی بهت میگن عالم. اما شهادت علم به کن و حقیقت اشیا است. اگر اون حق مطلب، چون ما که نداریم آقا، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، ما علممون به ظواهر دنیاست. ما واقعا یه تعریف درست حسابی نمیتونیم از یه چیزی بکنیم در دنیا. تمام تعریف ما اگر نگاه کنیم، تعریف به اصطلاح شرح الاسمی است، ظاهری است. علم گاه به ظاهر است گاه به باطن، اما شهادت اون علمی است که فقط به باطن است. اون حقیقت و درون شیء را اگر کسی دانست، اون میشه شاهد، میشه شهید، علمش میشه شهادت. خداوند علمش از این دسته است. علم الهی به حقیقت امور است. یک، کلمه شهید در خداوند سبحان هنگامی که اطلاق میشود معنای دوم او یعنی حاضر. خداوند سبحان به کل شیء شهید. نسبت به هر چیزی خدا چیست؟ حضور دارد. از باری تعالی شهیدون علا ما یفعلون، هر کاری که شما میکنین خدا حاضر است. یرا که این تقوم و تقلب که فی ساجدین، تکان میخورید میبیند. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. خداوند سبحان حضورش در هر آن هو معکم اینما کنتم، با شماست هر کجا که باشید. خداوند حضور دارد، احاطه دارد حضرت باری تعالی. یک معنای دیگر شهادت یعنی حضور، و اینو ما هم به کار می‌بریم. این کلمه شهادت به معنای حضور در مورد ما هم به کار برده می‌شود. اساسا کلا مشاهد مشرفه را که مشاهد مشرفه می‌گویند از این ماده است. اگر مشهد الرضا را مشهد الرضا می‌گویند، به لحاظ اینکه محضر الرضا است، یعنی اینجا محل حضوره زوار ولی خداوند سبحان سامن الحجج علیه الصلاه و السلام است. اینجا محلی است که از این سو و آن سو میان در محضر مبارک است جمع میشن. اینجا محضر است، محل حضور است. به این جهت مشهد نه محل شهادت نیست. این اینو که میگن مشهد از این باب است. مشهد عرفات کردیم بیابان به صحرا را. پس یک معنای شهادت یعنی حضور، خداوند شهید است یعنی خدا حاضر است. معنای سوم شهادت همان است که ما الان به کار میبریم. به هر حال اساس خود شهادت رو ما الان شهادت دادن را به معنای گواهی دادن به کار میبریم. خداوند شاهد است یعنی خداوند گواه است. پس سه معنا وجود دارد. خب اینم قابل ذکر است. معنای کلمه شهادت در این معنایی که ما به کار میبریم امروز و واژه شهادت برای ما مفهوم دارد الان، یعنی شهید اون کسی که عزیزترین سرمایه خیش رو به عزیزترین کسی که تصورش میکنه تقدیم میکنه. زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست. زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست. کاو به حیات قلوب در دم شمشیر اوز. آن زنده جاوید را ما شهید میگوییم. کشته شدگان در راه خدا را ما شهید میگیم. این کلمه در قرآن وجود ندارد. این از اصطلاحات روایی است، در قرآن نیست. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله. در قرآن به اونها که در راه خدا از بین میروند به القتل فی سبیل الله میگویند. کشتگان فی سبیل الله، همان زنده جاوید. همان در روایات چرا کلمه شهید به کشته شده در راه خدا فراوانه؟ اولو از اولین افعال روایت با اول شروع میشه، از اولین روایت فضیلت شهداست در اسلام از نبی مکرم. اول من یدخل الجنه الشهید، اولین گروه هایی که وارد بهشت میشن شهدای فی سبیل الله، اونهایی که اولین افتخار رو پیدا میکنن جز صفوف اول وارد بهشت میشن این گروه. خداوند سبحان درجات جمیع شهدای ابرار و عزیز ما رو، این کشته شدگان وادی دوست به عشق رو قریب دریای رحمت انوار خیش بگرداند. این اصطلاح روایی است. در خود قرآن این سه معنا را دارد. شهادت یا گواهی است، یا حضور است، حاضر بودن است، یا علم است. فرمود ثم اونگاه الله شهید علی ما یفعلون. خداوند سبحان خودش گواه است بر کار اینها، خودش حاضر است بر آن چه میکنند، خودش علم دارد. هر سه معنا در کلمه شهادت در مورد خدا وجود دارد. خب این خیلی زیباست. در حال این بحث رو مکرر گفتیم، وقتی که بناس قلم دست کسی باشد، گاهی این بحث رو در حقوق داریم که آیا قاضی میتواند به علم خیش عمل کند یا نه. اختلافی است بین اهل سنت و شیعه. قاضی محترم از خیابان رد میشد، خودش دید قتل زیدان امرن، دید این آقا زید زد امر رو کش. یک هفته دیگه دید پرونده رو آوردن گذاشتن رو میزش. کدام پرونده است؟ همون قتل سر خیابان که هفته قبل آقای قاضی خودش دیده. خب حالا جناب قاضی میتواند تا که پرونده ای جانی بدکیش، ما خودمون دیدیم تو کشتی، حالا تو میگی قاتل نیستی یا هستی؟ آیا قاضی میتواند بدونی که پرونده تشکیل بده، بازجویی بشه، نمیدونم تامین دلیل بشه، بیانه بیاد، گواه بیاد، شاهد بیاد، آیا قاضی میتواند اینجا رأی بده سریعاً بکشیدش به جوخه اعدام؟ نه. نه. میگم داغا اینجا قاضی به علمش نمیتواند عمل کند. و حال اینکه علم قاضی اینجا لطیفترین علم هاست. دیگه کی میخواد بیاد به قاضی برای قاضی شهادت بده که مقداری که خودش علم دارد به اصطلاح کار کنه براش؟ میگن چرا چنین چیزی نباشد؟ میگن آقا این خیلی خوبه که قاضی خودش دیده باشد، علمش موثر است، اما بترسید از زبان مردم. السنت الناس لا تزبط. اگر این قاضی تا پرونده رو دید دست و قلم برد بدون تامین دلیل و بدون گواه آوردن و بیانه آوردن یا حکمی صادر کرد، فردا چی میگن؟ میگن دیدی قاضی چه زود حکم داد؟ مشخص بود از قبل دیدنش، مشخص بود که زیر میز چیزی بوده است، مشخص بود که چنان بود. این حیثیت قضا و قضاوت رو از دست میدهد، متهم میشه. ولا تلقوا بعیدیکم بلا تهلکه، به یک معنا اتقوا موازعت تو هم، بترسید از این که چه بشید، کاری بکنید که لذا شارع میگد اگر قاضی میخواد به علم خودش عمل کند، اقاریری چیزی کنارش باشد، اقرار چیزی باشد بعد بدهش. ولی عالی ترین علم، علم قاضیست. یعنی وقتی که قلم به دست کسی باشد که خودش شاهد بوده، دیگه ابهامی پیش نمیاد. حالا خداوند سبحان در محکمه عدل الهی کار چگونه هست؟ همینطور است. فان الشاهد هو الحاکم. آن خدایی که خودش شب و روز دارد شهادت میدهد. من ورائه محیط، به تعبیر سعدی، انی لمستتر من عین جیرانی والله یعلم اسراری و اعلانی. در خونه رو بستم رفتم تو خونه، همسایه ها ندیدن چه خبر است. اما اون کسی که هیچگاه در را به روی او نمیتوان بست اوست. آن شاهد همیشگی اوست. آن کسی که خود شاهد است همون رأی را صادر میکند. دیگه مشکل و ابهامی درش وجود، متهم به چیزی هم نیست. لا یظلم الناس، اهل ظلم برندگانش نیست. فرمود پیغمبر خاطرت آسوده باشه، ما خودمون شهید بر اعمال اینا هستیم. یعنی حکم را ما خودمون با قدرت و با قطعیت صادر میکنیم و اینها جزای اعمالشون خواهند دید. به لحاظ این که این بحث پیش آمد، کلی قضیه را میگوید. این وعده ای که دادیم پیغمبر، این اختصاص به شما ندارد. لکل امت رسول، خداوند این سنت رو در حق همه عمل کرده است. برای هر امتی رسولی وجود دارد. امت به اون جماعتی میگن که یک قصد واحد دارند، حالا چه در وادی خیر امت اسلام، چه در وادی کفر امت کفر. کلمه امت، کلمه ملت معناش مثبت، فقط معنای منفی نداره. ملت فقط مثبت است. اما امت گاهی در خیر به کار برده میشود، گاهی در شر. امت کفر یا امت اسلام، اون جماعتی که یک قصد و یک هدف دارن در حرکت میکنن، به اینها امت میگویند. فرمود لکل امت، هر امتی رسولی دارد، ما برای اونها فرستادی فرستادیم. فاذا جاء رسولهم قضی بینهم، تا پیغمبر نیامده خدا قضاوت نمی کند، بین مردم حکم نمی کند. هنگامی که پیغمبرشون آمد و تبلیغ کرد، اونگاه اینها رد کردن قضی بینهم، خدا به هلاکشون قضاوت می کند و حکم می کند. این بحث کلیست. چقدر خدا دقیق می گوید ما کننا معذبین، ما اهل عذاب هیچ کس نیستیم، حتی نبعث رسولا، تا زمانی که انبیامون نیان حرف رو با اینها تمام نکنیم، تمام نکنن، ما کسی را عذاب نمی کنیم. سنت الهی ارسال رسول، سنت خداوند اتمام حجت. فرمود پیغمبر اگرم اینجا میگیم نعدهم، به خاطر اینکه اتمام حجت شده است دیگه. وضع بینهم بالقسط، و خداوند سبحان وقتی هم که حکم میکند بعد از آمدن رسول و رد رسولان الهی، به قسط حکم میکند. خود کلمه قسط واژه شیری نیست عزیزان، اما جالب اینه که از الفاظ ازداده. یعنی چه؟ ما در پارسی هم داریم بعض از الفاظ هم که اینا دوتا معنی زد میدن. ما معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدیم قصه اش راز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و ان یکاب بخوانید و در فراز کنید. و ان یکاب بخوانید و در فراز کنید، یعنی چی؟ حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و ان یکاب بخوانید و در فراز کنید. دو معنا داره، دو معنای زد داره. یعنی شما نگران نباشید، ولو الان این جمعند دوستان همه، شما در خانه رو باز کنید، سوره مبارکه و ان یکاب رو بخوانید، از چشم هیچ حسودی نترسید، چون خواندید سوره و ان یکاب را، لذا در رو باز کنید، نگران نباشید، در فراز کنید، در رو باز کنید. از اون طرف نه، شما در رو ببندید، ان یکاب رو بخوانید، و این یکات بخوانید و در فراز کنید. دو معنا داره. در فراز کردن در فارسی به معنای بستن و باز کردن است. این میگن الفاظ زد. در عربی هم داریم. یکی از الفاظ زد همین کلمه قسط است. قسط گاه به معنای عدل است، گاه به معنای جور است. گاه به خداوند قرآن میگه ما قرار دادیم جهنم را، قاستین رو خداوند جایگاهشون رو جهنم قرار داده است، اونها که قسط میکنن. این نگید چی شد در قرآن، چرا خود چطور میشود؟ اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، قاسطین اینا خوراک جهنم هم. این قسط به معنای چیست؟ به معنای جور است، ستم است. اما ان الله یحب المقسطین، خدا چقدر دوست میدارد اهل قسط را. این کدام از اون معنای عدل است؟ دو معنای ضد داره. وقتی که قسط کنار عدل میاد، دیگه یک نفس راحت میکشیم ما. همون چیزی که دلها در انتظار اوست، همانی که میرسد انشاءالله، همان دولت حقی که پا بر جا میگردد و برها. راستی مردی رسد با تیغ کج، شیعان از صبر و مفتاح الفرج. در احادیثی که در خصوص وجود مقدس بقیت الله هست، عزیزان مکرر شنیدید که نبی مکرم فرمودند خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی
لولم یبغ من الدنیا الا یوم واحد، اگر یک روز از عمر دنیا باقی نباشد. بیش این حدیث متواتره، اگر نگی متواتر باید بگی متواتر، الا استفاضه دارد. یعنی شیعه سنی به هم یک نقل اینو گفتن، به هم یک عبارت حتی گفتن. لولم یبغ من الدنیا الا یوم واحد لتولى الله ذلک اليوم، اگر یک روز از عمر زمین باقی نباشد بیش خدا اون روز رو اونچنان میکنن که حتی یخرج رجل من اهل بیت، تا اون که خارج شود و برون آید فردی و مردی از اهل بیت من، اسمه او اسمی و کنیته او یواط او کنیتی، اسمه او اسم من است و کنیه او نیز کنیه من است. بعد یملا الله الارض به قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا کما ملعت. قسط وقتی خداوند پر می کند زمین را به سبب او از قسط و عدل، بعد از آن که پر شده باشد از ظلم و جور. ظلم یه چیز است، جور یه چیز است، قسط یه چیز است، عدل یه چیز است. حالا که عرض کردم توضیحش بیشتر میدم خدمتون، میخواستم رد شم. قسط یک مفهوم برتر از عدل دارد در اون معنای مثبت. قسط اگر باشه دیگه تمام است. عدل اگر یه طرف به وظائفش در حق دیگری عمل میکند، این عدالت کرده است، ممکنه اون طرف نکند. اما اگر حقوق متقابل باشد این قسط است. یعنی اگر زن و شوهر درون خانه حق یکدیگر رو عمل میکنند، حدود یکدیگر رو رعایت میکنند، اینها با قسط با هم عمل میکنند. و همینطور پدر و فرزند، حاکم و رعیت، والی و مردم، آن برخوردی که از دو سو در آن میزان وجود دارد، اینو میگن قسط. و چقدر شیرین است این زندگی این چنانی. اگر قرآن میگه انبیا اومدن که چه بشود، لیقوم الناس بالقسط، اینا اومدن چیزی بالاتر از عدل بگن. اینا اومدن بگن عدل خوش است عزیزان، مهربانی از دو سر بی، گر از یک سر نماید درد سر بی. اینا اومدن میگن دیوار رو از دو سو کاگل کنید. اینا اومدن میگن قسط. قسط عدل طرفی نیست، یه چیزی برتر است. فرمود این شخصیت میاد زمین رو پر از قسط و عدل میکند بعد از آن که پر شده باشد از ظلم و جور. پس قسط خودش این من. فرمود خداوند سبحان علی اعلی با اینها عمل میکند بالقسط، اگر قسط است. و هم لا یظلمون، اینها نه فاسقشون نه فاجرشون نه مؤمنشون بهشون ظلم نمیشود. خداوند وقتی دارد عذاب میکند ظالم را، بهش ظلم نمیکند که عذاب میکند. هم لا یظلمون، نار تو این است نورت چون بود، ماتمت این از صورتون بود. خداوند سبحان وقتی که عذاب میکند کافر رو، این عدل الهیست، این قسط الهیست که دارد عذابش میکند. وقتی هم که مؤمن رو پاداش میدهد، این قسط الهیست، عدل الهیست که دارد پاداش میدهد. فهمت و هم لا یزلمون. اما پیغمبر اینها شما را آزاد نمیگذارند، این اذیتتون میکنند. تا که شما این حرفا رو بهشون میگید، اینا تا اسم بادام میشنوند یاد چشم بادامی میافتند. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، تا که شما وعده الهی را گفتید و این جفت رو میگن خب پس بگو کی هست این؟ این عذابی که میگویی، این وعده که میگویی به ما خواهی داد، خدا خواهد داد، این کی؟ اگر راست میگی بگو بیاید. یستعجلونه که اینا شروع میکنن به استعجال. هی بیومدن این بحث متاع قیام و ساعت. این بحث در قرآن یکی از بحث‌های آزاردهنده انبیا بوده است. که تا انبیا دن از خوشدار مردم میزدن و از ما گفتن قیامت، ما کو قیامت ما که ندیدیم نیامد. عذاب کو عذاب، عذابی در دار. اگر راست میگی بگو بیاد، اگر راست میگی بگو بیاد. گاهی خیلی ببخشید اینو گاهی میگه، اگر متاسفانه اگر مردی بزن مثلا، اگر نامردی اگر نزنی، گاهی داریم لجاجت ها میبینیم. اینا میومدن میگفتن اگر راست میگی بگو بیاد این عذاب، اگر مردی بگو بیاد این عذاب. اینا با این شیوه برخورد میکنن، خون به دل انبیا میشد. وقتی این برخورد چی میگن اینا؟ و یقولون متى هذا الوعد، کجاست؟ اگر راست میگی بگو بیاد. حالا پیغمبر میخواد جواب بده. قل، پیغمبر به اینها اینطور بگو، بگو لا املک لنفسی ذرا ولا نفعا الا ما شاء الله، من هشدار رو دادم به شما تمام است، اما من مالک نفع و ضرر برای شخص خودم نیستم، بعد میتونم برای شما عذاب رو بیاورم یا نیاورم. انبیا اینها این نیستن که مراقب باشن چیزی بگن که به شخصیتشون لطمه نخورد. بنده وقتی میخوام صحبت کنم یه جوری صحبت میکنم که مبادا یک گوشه‌ای مثلا نقص شخصیت خودمون باشد، بلکه کلماتی بگیم که یه مقداری هم تمجید نفسمون باشد، یه کمی هم تلویحا حالا لابلای کلام چیزی هم گفته باشیم که خودمون را بالا ببریم. و چه همت ما گاه این میشه انبیا که این حرفا نیستن، همون اول سلب شخصیت میکنن. لا عمل ما چه کار هستی؟ لا عمل کل نفسی نفعا ولا ضرا، من برای شخص خودم نمیتوانم تصمیم گیری بکنم در نزد خداوند سبحان، برای شما میتونم تصمیم گیری کنم که امشب براتون عذاب بیاد یا فردا نیاد یا بیاد. من در قبال خدا هیچی رو مالک نیستم، من در قبال خدا هیچی رو مالک، نه نفعم رو مالکم، همه چیزم واگذار به اوست، همه چی رو در طبق اخلاص به خود او واگذار کردم، آن چه او در مورد من، آن چه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند، نفع و ضرر ما به دست اوست، او مالک است. لا عمل کل نفس، یعنی هیچ افتخار میکنن انبیا، فاش میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم از هر دو جهان آزادم، این هم با افتخار کامل لا عمل کل نفسی، هر چه هست مالک اوست، هر چه هست قدرت در دست اوست، من چه کارم، من برای خودم نمیتوانم دفع عذاب کنم یا عذاب بیاورم، بعد برای شما بیارم یا نیارم، چی میگویید شما؟ پیغمبر بگو چنین بینم الا ماشاءالله، من مالک نیستم مگر مشیت، اگر خدا اذن به من بده مالک میشم، اگر خدا اذن به من نده مالک نمیشم. به یدک لا به ید غیرک، زیادتی و نفسی، امام سجاد در شعبانیه میگه خدایا به دست توست، فزونی و کاستی من از تو میگیرم، به امر تو هم کاستی دارم، لا به ید غیرک، هیچ دست دیگر رو نمیبینم، من فقط دست تو را میبینم، دست تو را میبینم که یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، دست تو را میبینم که باز میکنی مبسوط میکنی، رزق را میبندی، عزت را باز میکنی عزت را میبندی، تو تل ملک من تشا تنزو من تشا، از تو میبینم، از کماندار بیند اهل خرد، من از تو میبینم خدایا. بگو الا ما شاء الله لكل امه نعجل اذا جاء اجلهم، عجله نکنن دینا تأخیر، اذا لكل امتن اجل، هر امتی اجلی دارند، فاذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون. این بحث در قرآن عزیزان گاه به شکل قومی مطرح می شود، گاه به شکل فردی، گاه هر نفسی بحث میشه، هر انسانی اجلی دارد. اجل یعنی چی؟ شما میگین معامله در اسلام دو گونه است، بیع دو گونه است در اسلام، یا بیع مؤجل است یا معجل است، یا مؤجل است با همزه، یا با عین معجل است. بیع مؤجل، ثمن مؤجل یعنی کدام؟ یعنی نقد، یعنی کالا هست پولم هست، این میشه نقد. گاه میگید نه آقا، ثمن مؤجل است، مؤجل با همزه یعنی اجل دارد، اجل یعنی چی؟ یعنی سررسید. آقایان تو دفتراتون سررسیداتون می نویسید چکاتون، اینها اجلای شماست، اجلای مادیست، کل این وجود اجل دارد، هر نفسی اجلی دارد، یعنی سررسید داره که اون روز که رسید دیگه چی میشه؟ پاس میشه دیگه، این آقا دیگه تمام میشه دیگه، بر میگیرد دیگه. لکل امت، هر فردی اجل دارد و هر امتی اجل دارد، این از اسرار قرآن است. هر تمدن یک عجلی دارد، هر تمدن یک عجلی دارد. گاه وجود مقدس امیر المؤمنین، نمیدارم فرصت دارم یا نه، نه وقت نیست، گاه وجود مقدس امیر المؤمنین در نهج البلاغه این حقیقت رو مطرح میکنه، چقدر زیبا وارد میشد حضرت این خیر ادوار تمدنها را که لکل امت عجل، این الامالغتو و ابناء الامالغه، این الفرائنه تو و ابناء الفرائنه، این اصحاب الرس الذین قتلوا النبیین و اطفئوا سنن المرسلین. حضرت وارد میشد یک یک تمدنها را، کجا رفتن امالقه که اینها قبل از موسی ساکن بیت المقدس بودن، فرائنه که بعد از اون وضعیت، اصحاب مدائن الرس اینها که انبیا را کلده پا میکردن درون چاها پاشون آویزان میکردن از بالا، اهل مصاحقه بودن زناشون، اینها یک شک. حضرت همینطور اشاره میکند و بازگو میکند تمدنها را، بعد این تخت که میبینی گاه از من و گاه از تو، این بخت که میبینی گاه از من و گاه از تو، لکل امت اجل، هر تمدنی اجلی دارد، همونطور که هر فردی یک سررسید نداره، هر تمدن و تمدن اجتماعی اینم یک پایانی دارد، منقضی میشه. زمانش میرسه تمام میشه. فمود به کل امت اجل اذا جا اجلهم، وقتی این اجل آمد لا یستأخرون ساعتا، ساعت یعنی آن، یک آن عقب نمیاد یک آن هم جلو نمیاد. حالا این یک کمه که توضیح دارد بد نیست. به هر حال گاهی ما چیزی شنیدید عزیزان، به هر حال میگن فلانی اجلش سر رسید، اما خدا به خیر گذرون، مثلا رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت. گاهی بحث تعلیق اجل پیش میاد، اجل معلق، اجل محتوم، این نکاتی دارد که انشاءالله اگر سر رسید نرسید انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ادامه مطالب رو تقدیم خواهیم کرد. سلاماتی نبفرم. این اجل همون توفیست، همون تمام جان را گرفتن است. اجل سررسید است که حالا سررسید گاه جمعی مالی داره، گاه نه شما وعده ملاقات دارید، بله این سررسید دیگه، اما به شما تاریخ داد فلان تاریخ شما به دیدار مقام معظم رهبری میخواید برید، این تاریخ شما دارید، این سررسید شماست، فلان تاریخ این عزیز شما این محبوب شما میاد از سفر، این سررسید دیگه، این عجله. از مرگ تعبیر به عجل می شود. مردان خدا همینطورن، یعنی برای مرگ چه حالتی دارن؟ حالت سررسید دارن، عجل، نگران نیستند. یک قدم که نزدیک میشه بهش میگن کجایی چرا نمی آید، کجاست این مرادی چرا نمی آید. باور کنید امیرالمومنین می فرمودن که گاه میدن آقا در خلوت با خودش میگه این مرادی کجاست، دین کرد. ممکن الان بعضی ها تو ذهنشون سوال ایجاد بشه با این حرف که عرض میکنم، اما روح این مطلب را اگر بفهمیم 100 تا سوال پاسخ میدهد که در قفس بگشایید تا پری بزنیم. منتظر آقا در قفس رو باز کنن تا که در قفس باز شد یک بگم جد فست و رب بلکرده بپرد بیرون. سر مبارک روی زین نهاده بوده بی عبدالله، یه مرتبه بلند کرد، منزل زباله است، یه منزل تا کربلا مونده است، سر بلند کرد فرمود انا لله و انا الیه راجعون. قافله در حال حرکت است، امام کلمه استرجاع گفتند، کسی نتونست بیاد روش نشد، جرأت نکرد بیاد جلو خدمت امام. عزیز دلشون اون شخصیت بزرگوار هاشمی رشید اومد جلو، بابا شما چرا کلمه استرجاع گفتید؟ فرمودند پسرم بابا علی القوم من کأن لی هاتف و هو یقول، گوشم هاتفی را شنید، ملکی بین آسمان و زمین میگفت القوم یسرون، این جماعت دارن میرن، و المنایا تسری الیهم، یه قافله هم مرگ به دنبالشون میرند. فقط این جمله را ازت فهمیدم آقا علی اکبر، فهمیدم بابا ما وقتی که جان میدهیم قافله مرگ سراغمون آمد، رسید سر رسید، رسید عجل رسید، اولسنا علی الحق، آیا با حق مطمئنیم؟ با حق جان میدیم؟ با اسلام جان میدیم؟ اولسنا علی الحق؟ فهمدن آری فرزندم. آقا خندهی کردن از اون خنده های با نشاط، فهمدن بابا جان پس اگر این چنین از مکتب خودتون آم مفتیم ازن لا نبالی ان نموت محقین، چه ترسی داریم از مرگ اگر بر حق میمیریم؟ مرگ اگر مرده است کو پیش من آی تا در آغوشش بگیرم. تنگ تنگ این حرفم نبود، ادعایم نبود، دلیل صدق این ادعا اون زمانی بود که یه مرتبه از وسط میدان صدا زد بابا هذا جدی رسول الله، این جدم رسول خداست، قد سقانی به کأسه الاوفا، که با پیمانه کامل خیش من رو سیراب کرد، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.